اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. در مبحث ترند گذاری، سوالی که دوستان داشتن جلسه گذشته اشاره کردن، لازم شد که بگم که بقیه دوستان هم در جریان باشن. تمایز بین ترند نمایی با ترند گذاری در اینه که در ترند نمایی ما تبیین میکنیم، ترسیم میکنیم مسیر موجود جامعه رو، یعنی میگیم جامعه به کدوم مسیر داره میره، چه اتفاقی براش میفته. در ترند گذاری ما ترسیم مسیر مطلوب میکنیم، تبیین میکنیم و ترسیم میکنیم مسیر مطلوب رو. لذا در آینده بینی، اینکه آینده رو میبینیم چه اتفاقی میفته بدون اینکه درش دخل و تصرف کنیم، ترند نمایی میکنیم. کاری که مثلا در اسناد ترند گذاری غربی دیدید، هم کاری که ترند وان کرده بود در نظام رسانی و مطالعات اجتماعی، هم کاری که ریچارد واتسون کرده بود در ترند 2050، هم اونا در اتحادیه اروپا، هم اینا در آمریکا، نوع ترند گذاریاشون، نوع در واقع تبیین ترندهاشون ترند نماییه، یعنی چه اتفاقی میافتد. عنایت دارید؟ اونا میگن که چه اتفاقی میافته، اونا ترند نماییه. ما در ترند گذاری میایم تبیین میکنیم، ترسیم میکنیم مسیر مطلوب رو. در جامعه شناسی تبیین و ترسیم مسیر موجود مطرحه. لذا ترند نمایی یه جور برخورد جامعه شناختیه. ترند های مثلا مرکز ترند وان و ترند های که در مبحث دکترین سینما درس دادیم، ترند های مرکز ترند وان و ترند 25 آمریکایی‌ها، اینا تیپولوژیش عموماً گونه شناسیش و تیپولوژیش ترند نماییه، برخورد جامعه شناختیه. اما نوع ترند گذاری مربوط به جامعه سازیه، یعنی میخوام یه وضع مطلوب برسیم، جامعه سازی کنیم، یعنی تبیین و ترسیم مسیر مطلوب. پس تمایز بین ترند گذاری از ترند نمایی در جامعه سازی نسبت به جامعه شناسیه اینه که ما میگیم چگونه بشود آینده، اونا آینده رو میبینن میگن چگونه میشود. خب چگونه میشود که میدونیم چه مصیبتی داره سر بشر میاد، حالا بگیم که بشر به کدوم سمت بره، چجوری مسیر رو مشخص کنه، اون مسیر متفاوت رو نمیتونن بدن، این نمیتونن نقیض اندیویژوالیتی رو مشخص کنن. مثلا در ایجینگ و پیری که توی مگا ترند ها آمده بود، توی 13 تا مگا ترند یکیش ایجینگ بود دیگه، پیری. در اون پیری، پیری جمعیت که الان هم ما در کشور نگرانشیم، اونا راه حل نمیتونن بدن، چون دیگه به اندیویژوالیتی و تفرد رسیده جامعه و افراد حاضر نیستن ازدواج کنن. ما بچه هامون حاضرن ازدواج کنن، مشکل اصلی و اساسی که داریم موانع دست و پایگیر جامعه، شامل ادامه تحصیل، سربازی، شغل، درآمد، خانواده و مواردی از این دست. ولی جامعه‌ای که دختراش حاضر نیستن ازدواج کنن، پسراش حاضر نیستن ازدواج کنن و سازوکار نظام اجتماعی جوریه که هر نیازی به هم دیگه دارن بیرون خانواده رفع میشه، اون جامعه خود به خود نابود خواهد شد، چون ایجینگ و پیری اونجا کاملا نهادینه شده است. حالا حجت حرف من چیه تو اون مسیر؟ اینکه در اون مسیر رودمپ ها دیدید که آورده بود که مردا شبیه زنا میشن و زنا شبیه مردا. یعنی وقتی یه جامعه به گونه‌ای شد که مردا زن صفت میشن، زنا مرد صفت میشن، توی چنین جامعه‌ای طبیعتاً اصلا خانواده شکل نمیگیره. وقتی خانواده شکل نمیگیره و زن نیاز طبیعی زن بودن خودش رو درک نمیکنه تو تلقی فمینیستی، مرد نیاز طبیعی مرد بودن خودش رو حس نمیکنه، و بعد هر دوشون نیاز فطری به همدم داشتن رو، که مرد نیاز به سرپناه عاطفی داره، زن نیاز به سرپناه عقلانی داره. زن نیاز داره به یک کسی تکیه کنه که از خودش محکمتر، فکورتر و غیره باشه. مرد نیاز داره تکیه کنه به کسی که سرپناه عاطفیش باشه، و الان در مشکلات و مناسبت‌های اجتماعی میپاشه از هم، از درون متلاشی میشه. ولی وقتی توی خونه ایست که زن ایست محبتی داره به عنوان سرپناه عاطفی، اونو پوشش عاطفی میده، خب این تعادل شخصیت داره، توازن شخصیت داره، فکر آرام داره، قلب مطمئن و راحت داره. و از اون طرف خانومی که خودش نیاز به سرپناه عقلانی و الرجال قوامون عن النساء نیاز به کسی داره که بتونه بهش تکیه کنه، وقتی اون نبود، خب اون هم از نظر روحی روانی صدمه میخوره. جامعه‌ای که زنه سعی کرد این نیاز رو خودش پر کنه شد مرد، و جامعه‌ای که مرد سعی کرد بشه زن، خودشون در مطالعات تمدنیشون میگن تمدن زمانی میپاشه که مردان جامعه زن صفت میشن، یعنی لطیف میشن. اون موقع میگن بربرها وقتی از بیرون هجوم میکنن تمدن میپاشه. توی یونان اینجوری بوده، در روم، امپراتوری روم اینجوری پاشید، در خود جنگ جهانی دوم میگن چرا فرانسه اینقدر ضعیف بود که زود آلمان اونجا رو گرفت. یه دلیل اصلش اینه که توی فرانسه عشرت طلبی زیاد شده بود. گاهی اوقات فیلم های اون دوره رو هنوز میسازن که شبای پاریس کاملا روشن بوده، عروس جهان بوده پاریس، تا توی این کاباره ها و کافه ها تا صبح عشرت طلبی میکردن. مردای جامعه وقتی اینجوری شدن، خب جامعه میپاشه. این که اینجا آورده مردها میشن عین زنها، رفتارشون زنانه میشه و زنها رفتارشون مردانه میشه، اونجاییست که تبلیغ میکنن که زنی شده راننده تریلی، زنی شده راننده کمپرسی، زنی توی معدن کار میکنه، زنی رفته به فضا. یعنی یه سری کارهای زمخت مردانه رو با افتخار میگن، خانوما هم به اون توانایی رسیدن. بعد نگاه میکنیم میبینیم مردا هم کارهای زنانه میکنن، یعنی در واقع مردها هم میان طبع و خوی زنانه پیدا میکنن. اینجا جامعه نابود میشه. جامعه تراز که مورد بحث ما بود در مباحث جامعه سازی، در این که چطور ترند گذاری کنیم که صرفا اسیر همین وضع موجود و ترندهای موجود نباشیم. پیری و ایجینگی که اونا نگرانشن، هیچ وقت رهبرانشون نمیتونن مثل رهبران ما بیان میگن که آقا جمعیت باید اینقدر بشود و توصیه ها رو جدی بگیرن و از چند روز بعدش هم مراجع تقلید اون چارچوبای فقهی رو مشخص کنن و در جامعه آرام آرام بس پیدا کنه و جوونا برن به سمت ازدواج. ما مشکلی از این جهت نداریم که دخترامون نخوان ازدواج کنن، پسرامون نخوان ازدواج کنن. موانع پیش رو هست، اما در جامعه غربی موانع پیش رو نیست. نمیخوان ازدواج کنن. زنه نمیخواد آقا بالا سر داشته باشه، مرده نمیخواد به قول خودش مزاحم داشته باشه. هر نیازی به هم دارن از بیرون تامینش میکنن. تفاوت این که چرا ما ترند گذاری میکنیم اونا ترند نمایی، در اینه اونها فقط میتونن بگن چه اتفاقی داره میفته و دلائلش هم روشن کنن که مردا دارن زنانه میشن رفتارشون، زنا دارن رفتارشون مردانه میشه و پیری جمعیت داره به وجود میاد. اما ما میتونیم بگیم چطور پیر نشه و جامعهمون پیر نشه. ما میتونیم بگیم چجوری مشکل بدهی رو حل کنیم، چون ما دستورالعمل توی اسلام داریم برای اقتصاد غیر ربوی. ما میتونیم بگیم چجوری ایندیویژوالیتی نباشد، چون امام ما الگویی به ما داده در اندیشه حضور، که خب اون اندیشه حضور یعنی که از خودمون بیایم بیرون، در واقع ایندیویژوالیتی رو نفی کنیم، و هزار و یک گزاره دیگه. پس ما ترند گذاری میکنیم برای جامعه سازی، برای ساختن آینده. اونا ترند نمایی کنن که بگن آینده این اتفاق درش میفته. جامعه تراز که مورد بحث ما بود گفتم که 4 جزء اصلی داره: دولت تراز، نظام تراز، امت تراز و ملک تراز. من دولت تراز رو اجمالی اشاره کردم با 2-3 تا پرسش: چه کسی حکومت میکنه در دولت تراز؟ یعنی حاکم تراز. چگونه حکومت میکنه؟ قواعد حکومتی تراز چیه؟ دامنه دولت تراز تا کجاست؟ که دولت ملیه، دولت تمدنیه، دولت جهانیه یا دولتی که در عالم هست؟ که خب ما مثلا در مقوله مهدویت معتقدیم دولت حضرت یک دولت جهانی و عالمی است، بر عالم حکومت میکنه. لذا الگوی تراز رو اینجوری میبینیم که افقمون اون در واقع دولت ملک مهدی، ملکی است که بر همه هستی و عالمه به اراده خدا. اما فعلا میام در یک حد ملی میبینیمش، مثلا در حد چارچوبای جمهوری اسلامی و مثلا در سطح های دیگه، سطوح دیگه. مبحث امروزمون، مبحث این جلسه، امت ترازه. امت تراز رو باید مشخص کنیم، یعنی لایه سوم رو. این پروژه در غرب معروف به نیشن بیلدینگ، ساختمان نیشن. کلمه نیشن کلمه گنگیه. یه واژه داریم به نام مردم در فارسی، اونا بهش میگن پیپل، به عربی میگن ناس. یه واژه دارن اونا به نام نیشن، یه لایه بالاتر از این مردم. ما یه کلمه عربی جلوش گذاشتیم به نام ملت که غلطه. عرب‌ها یه واژه براش دارن به نام امت. ما میگیم سازمان ملل متحد، United Nation. ملل متحد ما میگیم، ملل و متحد دوتاش عربیه. ملل رو جمع میبندیم میشه ملت، رو جمع میبندیم میشه ملل، ملل متحد، United Nations. عربا میگن امم المتحده، امت رو جمع میبندن، امم المتحده. خب طبیعتا مال اونا درستره، یعنی منظور از سازمان United Nation ملت های متحد نیست، امت های متحده. نیشن بیشتر نزدیک به امت. بعضی جا دیدم نوشتن قوم، قوم جواب نمیده. نیشن معادل قوم نیست. یک نیشن ممکن از چند قوم تشکیل شده باشه. پس نزدیکترین واژه به واژه نیشن، امت. خب امروز البته دیگه عصر نیشن های متحد از حیث ناسیونالیسم نیست، ایدئولوژی ناسیونالیسم. امروز دوران جهانی شدنه، یعنی به جای ایدئولوژی ناسیونالیسم گلوبالیسم مطرحه. حالا به این موضوع نمیپردازیم، قبلا بهش اشاره کردم. روند شکل گیری نیشن و اینکه چطور نیشن به وجود اومد، گفتم که مربوط به عصر بعد از عصر اواخر فئودالیسم در اروپا که جامعه بورژوایی یواش یواش پدید اومد. خب عنایت دارید که بعد از معاهده وستفالیا و به خصوص چندی بعدش، بعد از جنگ ناپلئون بناپارت و به ویژه بعد از انقلاب فرانسه، آرام آرام مفهوم نیشن کامل شد و به ایدئولوژی تبدیل شد، ایدئولوژی ناسیونالیسم، نیشنالیسم. حرف سادش چی بود؟ این که هر چیزی در قومیتتون، مذهبتون، در تیرهای مختلف توی کشور دارید که قومهای مختلف، مذاهب مختلف، موارد متعدد هست، همه رو بذارید کنار به نفع اون معیار ملی، قانون اساسی ملی، پرچم ملی، سرود ملی، پول واحد ملی، لباس ملی، زبان ملی، دین رسمی. لذا شما میبینید که کشور یه اسم رسمی پیدا میکنه. مثلا ایران قبلش پارس بود، پرشیا بود در دید اونها. وقتی رضا شاه کارو دست گرفت، ایران یه اسم ملی پیدا کرد، شد ایران. بله در شاهنامه فردوسی هم داریم دیگه، چو ایران نباشد تن من مباد. از ایران از قدیم بوده، ولی اینکه بر این سرزمین چنین اسمی اطلاق بشه، در طول بیش از 2300-400 سال اسمش پارس بوده، پرشیا. و برای اولین بار رسما ایران به نام این کشور، به نام ایران تعریف میشه و به نام ایران ثبت میشه، اسم ملی میشه ایران. یه پرچم سرنگ به عنوان نماد ملی، یک سرود ملی، زبان ملی، پول ملی، ریال، زبان ملی فارسی، مذهب رسمی، تشیع و از این دست مرزهای ملی، حدود و ثغورش مشخص میشه. حالا شما اگر ترکید، لورید، عربید، بلوچید، فارسی، ترکمنید، هر ملیتی دارید، همه رو به نفع این معیارهای ملی کنار میذارید. لباستون رو میذارید کنار، این لباس ملی رو میپوشید. زبانتون رو میذارید کنار، این زبان رسمی در مدارستون تدریس میشه و زبان اداریتونه. ملیگرایی یعنی این. یعنی همه گزاره‌های دیگر رو به نفع چارچوب‌های ملی کنار بگذاریم. به این شکل گیری یک نظام اجتماعی مبتنی بر چنین انگاره‌ها و معیارهای میگن نیشن، نیشن بیلدینگ، ساختمان ملت. حالا وقتی میگیم لبنان سه چهار تا طایفه است، پس لبنان ملت نیست. پرچم ملی دارن، سرود ملی دارن، مرز ملی دارن، پول ملی دارن، اما ترکیب جمعیتشون یک پارچه و ملی نشده. تقسیم قدرت و سیاست اینجوری صورت میگیره که رئیس جمهور برای مسیحیای مارونی که اقلیتن، نخست وزیر برای مسلمانان اهل سنت که در رده میانیان، شیعیان که اکثریتن به عنوان یک طایفه و مذهب بزرگ، مجلس در اختیارشون باشه. اصلا تقسیم قدرت توی کشور لبنان طایفه‌ایه دیگه، ملیت پول واحد اینا معنی نداره. پاکستان 150 میلیونی با 4 تا طایفه اداره میشه که یکیش تو بلوچستان، یکیش تو وزیرستان، اصلا 4 تا طایفه بزرگ. این وضعیت تو عراق هم همینه، سنی ها شیعیان عرب و شیعیان سنی و بعد هم اکراد و مجموعه های دیگه هم. پس یه سازوکار هم داریم به همین نسبت. پروژه نیشن بیلدینگ یا دولت در واقع ساختمان به تعبیر اینها ملت، یک روند اینجوری داشته. عصر فئودالیسم رو که عصر اصالت خان بوده طی کرده و به دوره بورژوایی رسیده. در جامعه سازی گفتیم که جامعه بورژوا جامعه ایست که عنصر شاکلی اون جامعه اسمش مرچنته. مرچنت همین آدم سوداگر، همین تاجر، همین کسی که بیزینس میکنه. یعنی تا دوره قبل از شکل‌گیری جامعه بورژوایی، مردم توی قلعه های زندگی میکردن، بیرون قلعه ها کشاورزی میکردن و تو محیط های روستایی. یه خانی بود، فئودال اون حاکم بود، مردم توی ارباب و رعیتی، زمین هم در اختیار او بود، مردم رو زمین او براش کار میکردن، رعیتش بودن، هم بردش بودن هم کارگرش بودن، سهمی بهشون میداد. این نظام اجتماعی آرام آرام اومد تبدیل شد در دوره بورژوایی به جامعه بورژوایی. جامعه بورژوایی افراد اومدن بیرون از اون قلعه ها، شدن تاجر، از اینجا کالا می‌بردن به اونجا و انقدر حجم این کار زیاد شد که هر کس دیگه خودش به تنهایی برای خودش معامله می‌کرد. عنصر مرچنت به وجود اومد، اقتصادی به وجود اومد در اواخر قرن 17 هم به نام مرکانتیلیزم، مرچنت ها، مرکانتیلیزم، اقتصاد سوداگری. آدمی که به اصطلاح خرید و فروش میکنه پول در میاره بهش میگن سوداگر دیگه، مرچنت. این کسی که الان صرافی داره، نمیدونم دلار چنج میکنه، از اینا مرچنتن، سوداگرن تا گونه های دیگه. اصالت با صنعتگره و کشاورزه و شوالیه و دیگران نبود، اصالت با اینی بود که کالا جا به جا میکرد، خرید و فروش میکرد، نوعی تجارت رقم میزد. جامعه فئودالی طبقاتش رو که نگاه کنیم، یعنی در حوزه به اصطلاح کلاسیفای شدن اون جامعه، سه طبقه اصلی بود. طبقه اشراف، که در طبقه اشراف در فرانسه مثلا کنت ها خیلی معروف بودن. اون فیلم الکساندر دوما رو دیدید که از رو کتاب الکساندر دوما ساخته شده، چی اسمش؟ کنت مونت کریستو. اون کنت ها طبقه اشراف اروپای لاتین بودن، فرانسه و اسپانیا. در انگلیس بهشون میگفتن دوک، سر فلان، سر یعنی آقا، سر فلان میشد مثلا دوک کجا. دوک ها و کنت ها در محیط ایرانی بهش میگفتن خان. از چین تا مغولستان تا ایران میگفتن خان. هنوز توی چین، توی به خصوص هند، حتی هنوز رو اسمشونه. مثلا بعضی از هنرپیشه‌های هندی هنوز اسم خان پسوندش رو دارن. در ایران هم با همون تلقیه عصر فئودالی تقریبا تا 50 سال پیش تو ایران خان خیلی پرقدرت بود. یکی از کارکردهای انقلاب اسلامی نابودی فئودالیسم در ایران و نابودی خانگرایی بود. اگر میخواید یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی بدونید چیه، اینه که انقلاب اسلامی خانگرایی رو نابود کرد. خان به سرعت ریشه کن شد، چون خانها اکثرا وابسته به دربار هم بودن، حکومت‌های محلی برای خودشون داشتن، حکومت ژاندارمری که پاسگاه ژاندارمری که تو هر روستایی ایجاد می‌کرد در واقع ضابط قهریه می‌ذاشت در اختیار اون آقای خان، که اون آقای خان زورش رو خودشون البته تفنگچی داشتن ولی از این طریق اعمال کنه. خب تو ایران بهش میگفتن خان، توی هند، پاکستان، چین تا مغولستان. خان، کنت، دوک و مواردی از این دست اشرافی بودن که حاکمیت داشتن تو جامعه فئودالی. حکومتشون حکومت اشراف بود. نوعی از این حکومت بهش میگن اریستوکراسی. اینکه چرا از عصر ارسطو 2400 سال پیش این نوع حکومت تبلیغ میشده، یعنی اریستوکراسی، حاکمیت اشراف، دلیلش اینه. یعنی شما با معیارهای امروز میاد حاکمیت اشراف رو میگید این چرا اینجوری گفته، چرا نگفته دموکراسی، چرا آقای ارسطو مثلا نوعی از حکومت رو برجسته کرده به نام اریستوکراسی؟ چون اصلا اونا دوره ابتدایی این قضایا بودن. این تا تقریبا توی ایران نزدیک 35 سال پیش هم همچنان در جایگاه خودش بود. در کشورهای اروپایی تا 150 سال پیش، 200 سال پیش هم هنوز مطرح بود. لذا نوع حکومت اینجا میشه اریستوکراسی، حاکمیت اشراف. حالا اگر شاهی باشه، هر کی باشه، اشراف دور او هستن، میشن هزار فامیل، آنچه که شما الان در کشور عربستان میبینید. انقدر شاهزاده هست، نمیدونم چند هزار تا شاهزاده اونجا هست که این شاهزاده ها حکومت میکنن. به دلیل نسبت خونی که دارن با هم دیگه، اداره کلا و مدیریت هم بین اینا تقسیم میشه دیگه. تو ایران هم قبلا بود، بهش میگفتن هزار فامیل. اریستوکراسی یا حاکمیت اشراف که بیش از 2000 ساله که قدمت داره، طبقه فرادست رو، یعنی اشراف رو، نسبت به طبقه فرودست حاکم میکرد. طبقه فرودست طبقه دهقانان و صنعتگران بود. حالا اگه بشه صنعتگر به اینا اطلاق کرد، پیشه‌وران و کسایی که کارهایی میکردن که حالا از دید سطح امروز مثلا صنعتگران، ولی بیشتر دهقان بودن. اینا طبقه فرودست بودن. آنچه که نیچه کهتران و مهتران مینامه، آنچه که مارکس فرادست و فرودست مینامه و اون جامعه طبقاتی رو میخواد حل کنه دوره فئودالیسم به بعد، یه حد وسط داشت که این حد وسط در واقع میشدن شوالیه ها، همین جنرال های نظامی اصلیشون در اون موقع میشدن کاهنان، در واقع کشیشان و دبیران، اینا که کتابت میکردن تو دولت ها، به اینا میگفتن دبیران. اینا طبقه وسط بودن، چیزی منم طبقه متوسط نبود، یه اقلیتی بودن که طبقه وسط بودن. اشراف که موروثی بود، زمین ها مال اینا بود، اینا مالک بودن، حاکم بودن، و کسانی که طبقه پایین بودن که اکثریت بودن، روی این زمین ها کار میکردن. این جامعه در واقع طبقاتی یک دوره طولانیه، مثلا بیش از هزار ساله‌ای که به خصوص در این اواخر دیگه به نام فئودالیسم شناخته میشد و خانگرایی. عصر مدرن که آمد، به خصوص در 200 سال گذشته، یه تغییر اجتماعی در این طبقه بندی اجتماعی به وجود اومد. پس وقتی میگیم یه جامعه از حالت سنتی شده مدرن، یکی از ویژگی‌های تغییر جامعه از حالت سنتی به مدرن اینه که این سه طبقه تغییر کرده باشه. همچنان سه طبقه موند. اون جامعه قبلی دیکلاسیفای شد و طبقه بندیش به هم ریخت، یه طبقات جدید به وجود اومد. یعنی توی به اصطلاح نیو کلاسیفیکیشنش، طبقه اول همون اشراف این دفعه کارتل ها بودند، تراست ها بودند، صاحبان نظام مالی و بانکی بودند، روچیلد ها، مورگان ها، راکفلر ها، توی ایران می شدن هوجبر یزدانی ها. اون موقع همین تفکری که در دورهای اخیر به نام شهرام جزایریسم در دوره اخیر شناخته شد و در سال گذشته هم یکی از شبکه های مافیاییشون رو دستگیر کردن که توی نظام بانکی رسوخ داشت، بین 3 تا 4 هزار میلیارد خورده بود و تعدادشون ظاهراً به اعدام محکوم شدن، حالا فلان که دستگیرشون کردن. حالا فرض کنید اینا گیر نمیافتادن و برای خودشون نماینده مجلس میفرستادن، نمیدونم وزیر انتخاب میکردن، تاثیر اینجوری داشتن. اگر اینها نهادینه میشدن، میشدن کارتل، تراست، بالاخره یه بودجه 3 تا 4 به اصطلاح 300 تا 400 میلیارد دلاری کشور، وقتی یک کسی 1%، یعنی بین 3 تا 4 میلیارد دلار، یعنی 3000 تا 4000 میلیارد تومان رو میخوره، این همه جور قدرتی داره دیگه، میتونه مثلا با این همه چیز بخره، قانون رو بخره، مدیران دولتی رو بخره، نمایندگان مجلس رو بخره، قانون گذاری کنه. به اینا میگن کارتل، تراست. نخبگانی هستن که بهش میگن نخبگان اصل بورژوا، نخبگان بورژوا. این جامعه جامعه بورژوازیه. یه طبقه پایین داره که دیگه طبقه در به نسبت اون طبقه بالا، این طبقه پایین طبقه ایست که محرومین و فقراان. عموما طبقه پایین در جوامع بورژوایی جایگاه بزرگی ندارن، کمن، کوچیکن، یعنی مثلا حجمشون کمه. جامعه بورژوایی اصلش و حجم عمیق و عظیمش در طبقه متوسطشه، میدل کلاس. میدل کلاسی که اونا میگن انبوه بورژواهای کوچکن. به شما میگن ما به شما حق میدیم، شما هم مثل ما برخوردار باشید، شما نمیخواد مثل دوره فئودالی بیاد رو زمین کار کنید که زمین مال ما باشه، شما بیاد رو زمین کار کنید، شما بیاد تو کارخونه ما کار کنید اما سهامدار باشید در بورس، شما هم یک سهام کوچک از این کارخونه رو داشته باشید، سهام دارید در بورس، حساب بانکی دارید، یا آپارتمان دارید، یک ماشین دارید، با دو تا بچه‌تون با خانومتون میرید رستوران غذا میخورید، زندگی طبقه متوسط، the middle class life. این لایف استایل طبقه میدل کلاس، انبوه بورژواهای کوچک، نظام بورژوایی که شما با گوشت و پوست و استخوانتون امروز دارید توی تهران لمسش میکنید، طبقه متوسط شهری ما امروز میدل کلاس بورژواه. سیطره بانک، بورس، نظام آموزش و پرورش، نظام آموزش عالی اینچنینی، سازوکار رسانه، مجتمع های آپارتمانی کوچیک، سویت های 30-40 متری تا آپارتمان های 60-70 متری، چون امکان دویدن و تلاش اینا برای بچه نیست، پارک، مهد کودک، سرای سالمندان. ببینید اینا تمام نهادهای محیط بورژوایی هستند. یعنی ببینید ما وقتی تلاش میکنیم همینا رو محقق کنیم، به سرعت داریم از یک سیستم سنتی میریم به سمت یک سیستم بورژوایی. دلیل مخالفت گسترده ما با مظاهر این چنینی نظام بورژوایی بابت اینه. یعنی مشکلی که ما با بانک و بورس و مهد کودک و سرای سالمندان و نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی این چنینی و شیوه معماری مجتمع های آپارتمانی این چنینی داریم، سن بالای ازدواج جوانان و موارد دیگه، همش به این خاطره که اصلا این الگوی زندگی بورژوازی اون بورژواهای کوچکه که طبقه متوسط رو شکل میدن هست. خب به تبع چنین سازوکاری این سه طبقه شکل گرفتن. اینجا دیگه اریستوکراسی و حاکمیت اشراف مطرح نبود، اینجا مفهومی مطرح بود به نام دموکراسی. حالا میگفتن همون شما طبقه متوسط که اکثریت رو دارید و هدف اصلی چنین جامعه ای شما ها هستید، شما باید این سازوکار رو رقم بزنید. اینجا دیگه جامعه فئودالیستیک نبود، کپیتالیستیک بود، یعنی اصالت با سرمایه بود، نه اصالت با اون خان، با اون دوک، با اون. حالا دیگه کسی که خودش اشراف بود مطرح نبود، هر کسی پول رو به دست می آورد اشراف بود. اون دفعه در اون اشراف، یعنی دوک، کنت، خان، موروثی بود، خونی بود، می گفتن اشراف زاده، یعنی خون اشرافی در رگهاش بود، آموزش جدا داشت، هنوزم رگ و ریشه‌شون تو انگلیس هست، اصلا خوی و طبع اشرافی داشتن. اما در دوره جدید در نظام بورژوایی این خونی نبود که در خون این، در رگ این جریان داشته باشه، این خون اشرافیگری، هر کی به ثروت میرسید اشراف بود. لذا اونجا در طبقه اون نظام اجتماعی شجرنامه خانواده ها مطرح بود، خانواده اشرافی فلان، خانواده اشرافی فلان، خانواده اشرافی فلان، در این نظام اجتماعی سال یک بار نشریه فوربس لیست میلیاردرهای جهان رو منتشر میکنه. آقای بیل گیتس، شاه عربستان، ملکه کجا، فلان کارخونه دار و مواردی از این دست. هر کس از راه رسید توانست ثروتی جمع کنه و تو بانک شماره حساب مشخص داشته باشه، نشریه فوربس سال بعد جزو الیت ها و نخبگان اقتصادی و مالی جهان معرفیش میکنه و مطرحش میکنه. خب اینا داره قضیه چجوری شد. پس در نظام اشرافیگری قبلی اشرافی بودن خونی بود و اشرافزادگی یک اصل بود. اینجا هر کس از راه رسید و ثروتی به هم زد شد کارتل و تراست و غیره و زاره، این دیگه نخبه بورژواست. این تمایزه اینجا مطرحه. امروز البته در جنبش وال استریت بهش میگن 99% در مقابل 1%. اون 1% همینایی هستن که سیالن، نمیدونیم کیان. البته مورگان ها، روچیلد ها، راکفلر ها، این اسمای مطرحشون هست، ولی کسانی در این دگردیسی ها و در این شوک های اقتصاد ثروتمند میشن که ممکنه تا 20 سال پیش نبودن. میلیاردرهای جدیدی به وجود میان که سنتی ثروتمند نبودن. اصل تمرکز در واقع نیشن بیلدینگ و چینش ملت در ملت چینی در اون ساخت اون فرش روی میدل کلاسه. خب اینجا پیدایش مرچنت کوچک و بزرگ، یعنی سوداگر خرد و ابر سوداگر، اساس نیشن بیلدینگ و ملت چینی بود. حالا دیگه پول ملی، ارتش ملی، پرچم ملی، آموزش پرورش رسمی، زبان و خط به اصطلاح رسمی و ملی، سرود ملی، لباس ملی و مواردی از این دست بروز پیدا کرد. مارکسیسم آمد بورژوازی رو به وحشت انداخت. 130 سال پیش مارکسیسم وقتی آرام آرام بست پیدا کرد و به عنوان یک ایدئولوژی جا افتاد، 100 سال پیش کاملا به لرزه انداخت اساس این حرکت رو. مارکسیسم آمد از مفهومی یاد کرد به نام آگاهی طبقاتی. آگاهی طبقاتی منظور این بود که میگفت در محیط فئودالی و محیط کشاورزی، چون فاصله این کشاورزی که روی این زمین کار میکنه تا کشاورز بعدی 500 متر، 1 کیلومتر، 2 کیلومتر، 3 کیلومتره. کشاورزها از هم جدا جدا کار میکنن، یکی دوتا گاو رو بسته به یک گاواهن داره زمین رو شخم میزنه، اون یکی داره بذر میپاشه، از هم جدا، اون یکی هم که گله رو برداشته برده بچرونه به عنوان چوپان، از هم جدا هستن. لذا چون از هم جدا هستن و نسبتی با هم ندارن، نمیتونن آگاهی طبقاتی ایجاد کنن و تأثیر بگذارن. در مبحث آگاهی طبقاتی نظر مارکس این بود که جامعه فئودالی وقتی میاد به جامعه صنعتی تبدیل میشه، اینا همین کشاورزا میرن توی کارخونه کار میکنن، حالا کنار هم دیگن در یک محیط متراکم کنار هم دیگه هستن، یکی آگاهی پیدا کنه به بقیه اون آگاهی رو میده، این آگاهی طبقاتی بس پیدا میکنه. آگاهی طبقاتی موجب میشه که بعد از فئودالیسم کپیتالیسم و سرمایه گرایی در اون محیط صنعتی، سرمایه گرایی متلاشی میشه، کمونیسم به وجود میاد. پس آگاهی طبقاتی در محیط کشاورزی رخ نمیداد در محیط فئودالی، در محیط صنعتی تو کارخونه ها به وجود میومد که تو شهرها مردم متراکم، در محیط کارخونه هم متراکم. این طبقات اجتماعی رو که دستبندی کرده بود مارکس و عنصر آگاهی طبقاتی رو مبنا قرار داده بود، موجب شد که کپیتالیسم و سرمایه گرایی از خواب بیدار شد، به تعبیر شریعتی به سر عقل اومد. چه کار کرد؟ آمد کاری کرد که این بورژواهای کوچک که دارن به وجود میان ارتباط با هم پیدا نکنند که بتوانن انقلاب کنند. آمدن گفتن خب اینا تو این کارخونه کار میکنن، کارخونه که بیرون شهره، اینا که تو این کارخونه کار میکنن، شهرک سازمانی براشون بسازیم که تو این شهرک سازمانی زندگی کنن، با بقیه کنار هم قرار نگیرن. بعد گفتم برای که نظامیا شورش نکنن، برای نظامیا شرک سازمانی بسازیم، بعد برای معادن نزدیک همون معادن، برای صنعت نفتی و نزدیک همونها. آمدن با یه ترفندی کلونی هایی درست کردن که این کلونی ها امروز بهشون میگید مثلا شهرک فلان، شهرک فلان، تو ایران خیلی زیادن. این گروه رو از اون گروه جدا کردید، معلم ها از صنعتگرا، صنعتگرا از مثلا کارخونه فلان، کارخونه پنبه کجا، از ریسندگی کجا. این مواردی بود که در انگلیس و بعدم در آمریکا و فرانسه اتفاق افتاد. پس نظام بورژوایی آمد یک جور جامعه رو در واقع پولاریزه کرد، پولاریزه و قطبی کرد. مثلا قطب نظامی ها، قطب صنعتی ها، قطب فرهنگی ها، اینا رو از هم جدا کرد که اینا با هم ارتباط نداشته باشن، آگاهی طبقاتی به وجود بیاد. آگاهی درون صنفی هم جواب نمیداد، میشد کودتا. یعنی اگر کارگرا به یه چیزی میرسیدن میخواستن اقدام کنن، میشد کودتای کارگرا، کودتای نظامی ها، کودتای صنعتگرا. نمیگذاشتن به همه جامعه تسری پیدا کنه. پس مارکسیسم اینا رو بیدار کرد از خواب جزمی. اونم این بود که آگاهی طبقاتی تو محیط فئودالی به وجود نمیاد، محیط صنعتی این حالت به وجود میاد. وقتی جامعه از حالت فئودالی میرسه به جامعه سرمایه‌گرا و کپیتالیستی، اینجا آگاهی طبقاتی رو باید جلوشو بگیرن و الا برابر پیشبینی مارکس میپاشه و کمونیسم به وجود میاد. فئودالیسم میده کپیتالیسم، کپیتالیسم میده کمونیسم. این پیشبینی مارکس رو اینا به هم زدن، آمدن این سیستم رو توی نیشن بیلدینگ و ملت چینیشون پیاده کردن. خب وقتی تو ایرانم قبل از انقلاب پول کلانی آمد دست حکومت پهلوی در اثر اون جنگ عرب و اسرائیل و بستن شیرهای نفت، نفت خیلی فروشش رفت بالا، ارتش رو مجهز کردن. اولین کاری که برای ارتش کردن این بود سلاح خریدن. دومین کاری که برای ارتش کردن این بود که آمدن خونهای سازمانی خیلی مرتبی درست کردن در جای مختلف ایران دور از بقیه مردم. هنوزم احتمالاً توی اقوامتون آشناهاتون کسانی باشن که در ارتش خدمت میکنن، خونه زندگیاشون همیشه از بقیه جداست، با یه تشریفاتی باید وارد شهرکاشون شد و دژبانی دارن، انضباط دارن، حفاظت اطلاعات اون شهرکا هست، معلومه کیا رفت و آمد میکنن. قبل از ارتش در ایران، در آبادان به دلیل کشف نفت در مسجد سلیمان و بعدم پالایشگاه آبادان، توی آبادان که برید هنوزم این ادبیات تو بین مردم هست، لین فلان زندگی میکنن. منظورشون هم مثلا همون لاین دیگه، مثلا به جای خیابونا شهرکی که ساخته بودن 100 سال پیش توی شرکت نفت توی آبادان، میگفتن مثلا شما بچه لاین چندید، مثلا به جای بگید خیابون فلان. هنوزم تو آبادان این ادبیات هست، تو آبادان، توی خرمشهر، توی و شهرک هایی که اونجا ساخته شد، این شهرک های همچین کارکردی داشت. یعنی آمدیم صنعتگران حوزه نفت رو جدا کردیم از مردم، عموم مردم، نظامی ها رو هم قبل انقلاب جدا کردیم و بعضی از مشاغل دیگه. این وقتی به بعد انقلاب رسید، در یک سیاست نسنجیده غلط آمدن گفتن معلم ها خونه ندارن، چیکار کنیم معلم ها صاحب خونه بشن؟ آقا کنار هر شهر یه زمینی بدیم به فرهنگی ها، بودجه هم بدیم تابونی مسکنی را بیفته و شهرک فرهنگیان. تقریبا عمده شهرهای کوچیک و بزرگ ما شهرک فرهنگیان دارن. فکر کنم توی تهران بالای 10-15 موردش شما میشناسید. تو هر شهرستانی هم که برید یه شهرک فرهنگیان هست. معلم‌ها رو از جامعه جدا کردیم بردیم اونجا، نظامیامون هم که جدا بودن. بعد از جنگ آمدن برای سپاه هم خونه بسازن، گفتن چیکار کنیم؟ بریم برای پاسدارا هم یه سری زمین بگیریم بیرون شهرها. هر شهرستانی برید یه کوی دارن، کوی پاسداران، کوی فرهنگیان، اگه اونجا ارتش پادگان داشته باشه کوی نظامی ها. میرسیم به شق سوم. الان شما در اطراف تهران بگردید، شهرک نفت، شهرک مخابرات، شهرک فرهنگیان، شهرک پاسدارا، شهرک جانبازان، شهرک ارتشی ها، ارتشی ها به تفکیک زمینی، دریایی، هوایی. عملا آمدیم چیکار کردیم؟ ترفندی که 100 سال پیش کپیتالیسم و نظام بورژوایی زده بود برای اینکه آگاهی طبقاتی با نگرانی که از اندیشه مارکس داشتن به وجود نیاد، صنفا از هم جدا بشن، ما آمدیم، ما که نیاز به آگاهی طبقاتی داشتیم و می‌خواستیم آگاهی طبقاتی بس پیدا کنه، آمدیم همه رو جدا کردیم. خوب دقت کنید بی‌خردی رو. یعنی ما آگاهی طبقاتی میخواستیم، میخواستیم جامعهمون آگاه بشه، معلمای جامعهمون غیر از اینکه بچه‌ها رو درس میدن ضمناً وسط محیط، وسط جامعه باشن، معلما رو جدا کردیم. میخواستیم نظامیامون به مردم فکر امنیتی بدن، ارتشی‌ها رو جدا کردیم. میخواستیم پاسدارامون از پاسداری کنن از انقلاب تو همه شقوقش، وسط جامعه باشن، جمعشون کردیم بردیمشون تو شهرک‌ها. میخواستیم صنعتگرامون مثلا بین مردم باشن، الگو باشن، جمعشون کردیم تو شهرک مخابرات، شهرک نفت. 11 سال پیش من رفتم قم سخنرانی، دعوت شدم تو شهرکی اون سمت زنبیل آباد و اینا به نام شهرک المهدی، مهدیه. رفتم اونجا سخنرانی، گفتن اینجا شهرکی است که طلبه های ایثارگر رزمنده و جانباز اینجا هستن. آقا آدم میاد طلبه های رزمنده و ایثارگر جانباز از جامعه جدا کنه؟ شما سیاست غلط رو ببینید. آقا همون مقدار که هزینه کردی این شهرک رو ساختی، به تک تکشون همون مقدار کمک میکردی وسط مردم برن خونه بگیرن، بین مردم باشن. خب جامعه ای که ارتشی ها رو از مردم جدا میکنه، پاسدارا رو جدا میکنه، پلیس رو جدا میکنه، قضات رو جدا میکنه، شهرک دانشگاه میسازه. ببین چند تا شهرک دانشگاه اطراف تهران هست. استاد دانشگاه رو جدا میکنه، معلم ها رو جدا میکنه، روحانی ها رو جدا میکنه. چه فاجعه ای به بار میاره؟ فاجعه ای که به بار میاره در جمع کردن پاسدارا و پلیس ها و عناصر قضایی و عناصر نظامی ارتشی ها، محیط ضد امنیتی به وجود میاره. اما شق دوم، وقتی شما استادای دانشگاه، هنرمندا، روحانی ها و معلم ها رو از جامعه جدا میکنی میبری تو شهرک ها، مشکل فرهنگی به وجود میاری. نازی آباد، یاخچی آباد، جوادیه، شوش، سرازری، نظام آباد، چرا جرم بالاست؟ چون شما هرچی معلم اینجا بوده آورده بیرون، هرچی پاسدار بوده آورده بیرون، هرچی روحانی بوده آورده بیرون، هرچی پلیس بوده آورده بیرون، هرچی شرکت نفتی بوده آورده بیرون، هرچی ارتشی بوده آورده بیرون. جامعه سازی شبیه فرش بافیه دیگه. در نیشن بیلدینگ، در فرش بافی، شما یه مفهوم دارید، این که گره هایی که میزنی هر کدوم از این رنگ ها سر جای خودش باشه. شما فرش های متعدد رو ببینید، یه سفید، دوتا قرمز، چهار تا سبز، شش تا آبی، تک تک اینها که کنار هم چیده میشه، وقتی فرش تمام میشه نقش و نگار زیبایی داره. اگر شما فرشی داشتی که در درون اون فرش رنگ قرمزش یه گوشه بود، رنگ آبیش یه طرف بود، رنگ سبزش یه طرف بود، رنگ زردش یه طرف بود، که دیگه فرش نیست، جبه است، موکته. اما یه بار شما یه فرش خوشنقش و نگار دارید، گلبوته‌ها زیبا، همه چی سر جای خودش، چه اتفاقی تو اون فرش افتاده؟ دقیقاً دونه دونه گره هایی که زده شده، دونه دونه نقش هایی که تعریف شده، دونه دونه آدم هایی که اونجا چیده شده حساب کتاب داره. این دقیقاً میدونید که یه دونه قرمز، دوتا سفید، سه تا سبز، یه دونه زرد، چهار تا قهوه‌ای، یه دونه مشکی، یه پلیس، یه دونه معلم، یه استاد دانشگاه، یه قاضی، یه روحانی، یه دونه مثلا سینماگر، یه بقال، دوتا راننده تاکسی، یه دونه مثلا راننده اتوبوس، یه دونه رفتگر. این تمام نقش ها حساب شده، کنار هم چیده شده. جامعه رو نیومدید مثلا پولاریزه و قطبی کنید. رنگ ها در هم تنیده است. وقتی چنین جامعه شما به وجود آوردید و نقش و نگار اونو درست کردید، جامعه ترکیب میشه. کپیتالیسم به سر خرد اومد، زنگ خطر رو شنید، شرکای انحصاری برای کارخونه ها ساخت، در نتیجه شیوع اعتراض یک گروه رو به گروه دیگه محدود کرد. از این جهت دو تا ویژگی داره جامعه بورژوایی. اولا طبقه بندی اجتماعی بورژوایی، یعنی اشراف، کارتل ها، تراست ها، اون ثروتمندا. دوم اون طبقه فقیر و محروم که کمن، و طبقه اکثر و کثیر که همون میدل کلاس هستن. این ویژگی اصلی جامعه بورژوایی. دوم جداسازی میدل کلاس، طبقه متوسط، از هم دیگه. این اکثریت که میشن میدل کلاس، طبقه بورژوایی، اینا رو از هم جدا کرد. این دوتا ویژگی جامعه بورژوایی. ما عملا این دوتا رو الان تو جامعهمون پیاده شده میبینیم. یعنی در یک سیاست نابخردانه در ایران بعد از انقلاب، شهرک سازی انقدر زیاد شد، و نه شهرک سازی مختلط، شهرک سازی صنفی. مثلا دانشگاه الف برای خودش رفت شهرک زد، دانشگاه ب برای خودش، نیروی زمینی برای خودش، نیروی دریایی برای خودش، پلیس برای خودش، سپاه برای خودش، شرکت نفت برای خودش، شرکت گاز برای خودش، مخابرات برای خودش، شرکت آب برای خودش. حتی اگر قرار بود نظامی‌ها رو از جامعه جدا کنن، مثلا نیروهای زمینی، دریایی، هوایی، ارتش رو کنار هم نذاشتن که اینا بچه‌هاشون با هم ازدواج کنن، دختر پسرشون همدیگه رو ببینن. نیامدن فرهنگی‌ها رو کنار هم ببینن. مثلا میگن آقا شهرک وزارت علومیه، حالا ممکنه از این دانشگاه توش باشه، از این دانشگاه هم توش باشه. آمدن همه چیزو تفکیک کردن. ولی شما بیاید یه محله در نظر بگیرید، الان از در کلاس که میرید بیرون، فکر کنید توی این منطقه یه روحانی باشه، یه قاضی باشه، یه دونه پلیس باشه، یه دونه سپاهی باشه، یه دونه ارتشی باشه، دو تا راننده تاکسی باشه، سه تا بقال باشه، یه نونوا باشه، یه دونه رفتگر باشه، یه استاد دانشگاه، همینجوری اینا کنار هم زندگی کنن. خب این پدر بزرگش میمیره، همه تو مسجد که جمع میشن اونجا، همه همدیگه، لطافت طبع اون هنریه و فرهنگیه تسری میکنه به بقیه، اون انضباط و دیسیپلین نظامیه رنگ میده به بقیه، اون قاضیه مشاوره میده به اینا در مسائل قضایی، اون معلمه همینطور، اون روحانیه نقشش رو ایفا میکنه. ببینید همه با هم به هم رنگ میدن، فرهنگ اونجا ارتقا پیدا میکنه، فرهنگ اون خانواده‌ای که اینجوری بودن کنار هم. بالاخره یه کمی از این خلق و خو و شیوه زندگی قاضیه و خانواده‌اش تأثیر می‌گیرن، یه کم از خلق و خو و شیوه زندگی نظامیه، از خلق و خو و شیوه رفتار این استاد دانشگاهی. خب همه می‌بینن که نه، همه ماشین دارن، کی ماشینشو بهتر می‌شوره، کی چجوری رانندگی می‌کنه، کی چجوری پارک می‌کنه، کی چقدر دقیق‌تره. جوونه می‌خواد کنکور شرکت کنه، بالاخره از اون استاد دانشگاهی مشورت می‌گیره، مشکل فقهی و اعتقادی و معرفتی دارن، از اون روحانیه مشاوره میگیرن، قاضیه تو محلشونه مشاوره حقوقی میده، پلیس اونجا هست مسائل انتظامی انضباطی رو مشاوره میده، بالاخره به همدیگه مشاوره میدن و مشکلات خرد و ریز همدیگه رو حل میکنن. بعد هم دختر پسراشون همدیگه رو میبینن، با هم ازدواج میکنن، زناشون رفت آمد همسایگی دارن، مناسبتی هست دور هم جمع میشن. ببینید یک درهم تنیدگی تو چنین جامعه ای شما احساس میکنید. این جامعه خود به خود افرادش و ارکانش و اون عناصرش فرهنگ جامعه رو ارتقا میدن. مشکل فرهنگی تو این جامعه کاهش پیدا میکنه، چون هر کس داره وظیفه‌شو انجام میده. ولی وقتی شما اون آدم وزارت اطلاعات از اینجا بردی توی شهرکی، خب اون آدم اطلاعاتی که اگه اینجا بود یه مشکل غیر امنیتی رو میتونست ببینه حل کنه، حذفش کردی. پلیس رو از اینجا حذفش کردی، خب طبیعی است که آمار جرم میره بالا. این درسته تو ساعتایی که تو خونشه در وضعیت ماموریت نیست، اما اگر اونجا باشه زود میتونه کمک کنه. آمدید اینو حذف کردید، معلمه رو حذف کردی، استاد رو حذف کردی، روحانیه رو حذف کردی، فاجعه درست کردی. حالا هی میزنه توی سر خودت، میگی آقا مشکل فرهنگی داریم، مشکل نمیدونم تهاجم فرهنگی داریم، مشکل ماهواره داریم، مشکل نمیدونم سکند لایف داریم. آقا عناصر فرهنگی و غیر فرهنگی رو کنار هم میچیدی، ببینیم آیا این مشکل الان تعمیق پیدا میکرد یا نه. خب اکثریت طبقه متوسط موتور حرکت جامعه بورژواییه. اگر این طبقه بشکنه، جامعه بورژوایی شکسته میشه. الان این دور است. توی گزارش 2050 تو ترنت هایی که دیدید، یکی از مؤلفه هاش اینه که یکی از گلوبال ریسک، در اون باند پایین که گلوبال ریسک و خطرات جهانی آمده که هر یه دونش اتفاق بیفته جهان رو به لرزه در میاره، در گلوبال ریسک یکی از مؤلفه های تا سال 2050 به عنوان خطر مطرحه، این که در میدل کلاس ریولوشن به وجود بیاد، میدل کلاس ریولوشن، انقلاب در طبقه متوسط شهری. انقلاب در طبقه متوسط شهری به وجود بیاد یعنی اینکه این طبقه اگه بشکنه، جامعه بورژوایی موتور محرکش رو از دست میده. حالا سینمای طبقه متوسط شما هم نگاه کنید، مثلا همون گزارش مستند بی بی سی که اون خانومی 45 ساله 45 ساله که دیدید مثلا با اون آقای لندنی با هم دیگه تو فضای سایبر رفته بودن، ازدواج کردن، زندگی دوم رو انداخته بودن، زن شوهر داشت، بچه داشت. چرا بی بی سی حساسه روی این؟ چون طبقه متوسط شهری موتور محرک جامعه بورژواییه. وقتی اینا دوتا هر کدوم 10 ساعت در شبانه روز آنلاین میرن بازی میکنن، وظیفه طبقه متوسط خودشون انجام نمیدن جامعه به حرکت در بیاد. از اینجا نگران بی بی سی. وقتی شما در 3-4 سال گذشته میبینید طبقه جامعه، طبقه متوسط شهری ایران مشکلات بورژواییش رو آمده و جامعه بورژوایی ایران الان داره مشکلات خودش رو رو میکنه، همه میگن آقا چرا سینماگر ما میاد در مورد خیانت فیلم میسازه؟ اصلا متوجه نشدن که سینماگر ایرانی آگاهانه یا ناآگاهانه داره اولا ضریب نفوذ طبقه متوسط شهری رو تو ایران نشون میده، که من معتقدم طبقه متوسط شهری بعد از انقلاب در ایران مریض متولد شد. میگن روشنفکری در ایران مریض متولد شد، من میگم طبقه متوسط شهری مریض متولد شده در ایران و به سرعت داره نابود میشه. اگر شما مثلا در بعضی از این فیلم ها دیدید دو تا خانواده کنار هم جمع شدن، به ناموس همدیگه چشم دارن، روابط آزاد جنسی بیرون دارن، یه مشکل کلیدی دارن، اینه که پول حرام داخل زندگیشون میاد، تجارت و بیزینس بی حساب کتاب و معاملات بانکی آنچنانی. خب همه چیز، همه موارد باید با هم جور باشه دیگه. وقتی پول حرام در زندگی بورژوایی از بانک آمد توی اعضای خانواده، معلومه پول حرام که آمد چشمها هیز میشه، دلها و قلبها مریض میشه. هیزی و دزدی و این موارد معلول نون حرامیه که اینا میخورن دیگه. نتیجه طبیعیش میشه این که اون افراد زندگی نامناسبی دارن. یا وقتی یه فیلمی رو اسکار بهش جایزه میده، بیشتر از آنچه که شما سیاسی ببینید این فیلم رو و اون جایزه رو، این رو ببینید که اونا نگاه میکنن طبقه متوسط شهری تو ایران در حال فروپاشیه، هنوز شکل نگرفته داره میپاشه. حالا طبقه متوسط شهری به وجود آمده، این طبقه متوسط مرده نمیدونه گیر پدرش باشه، پدرش که آلزایمر داره، پارکینسون داره، تعادل نداره، زنه که هوس خارج کرده، دختره که دختر این نسل طبقه متوسط شهری است که بین زمین و آسمون رهاست. خانواده طبقه متوسط شهری میدل کلاس در جمهوری اسلامی هنوز شکل نگرفته داره میپاشه. اون اینو میبینه، فکر میکنه طبقه متوسط ایران داره میپاشه خیلی خوبه و ایران خواهد پاشید. حالا اینجوری سیاسی ببینید که فکر مونه جایزه میده. غفلت از این نکنید که یک لایه‌ای در این جامعه وجود داره که یک زنی است که شوهر بیکار، عصبی، زنم اومده برای اینکه به خانواده کمک بشه ایثارگرانه، اون یکی زنه تو طبقه متوسط شهری و میدل کلاس خوشی زده زیرش، دلش میخواد بره مثلا کنار سواحل مثلا تاییتی، نه این هاییتی، تاییتی، یا بره مثلا کنار سواحل فلانجا با لباس راحت کنار ساحل لم بده، مثلا حمام آفتاب بگیره، برونزه بشه، از این افه های بورژوایی. اما اون زن چادری مسلمان اصرار داره که بره بیرون کار کنه تا زندگی بگرده، حالا بدون اجازه شوهرش اومده رفته کار کنه. البته استفتا میکنه، میپرسه که مثلا به این پیرمرد نامحرمی که فکرش از کار افتاده و مشاعرش از کار افتاده، میتونیم دست بزنیم ببرش مثلا تو دستشویی بیاره یا نه. و یک اشتباه دیگه میکنه، این که میگه آقا این با لگد زد که اون بچه سقط شد. اما همین آدم با همین سطح از مشکلات زندگی، وقتی اون آدم بورژوا بهش میگه روی این قرآن بزن، من به تو پولت رو میدم، این پولی که ادعا شده رو، این خسارت رو میدم که دادگاه معین کرده، یه خط قرمز داره نمیزنه، این خودشه. حتی زن مسلمانی که گفته شده شوهرش هر چی میگه اون باید گوش کنه، نه، شوهره میگه که بزن رو قرآن، پوله رو میگیریم، نیازمون برطرف میشه، نمیزنه، یه خط قرمز داره، یه حد داره، ترمز دستی رو میکشه دیگه، اینجا متوقف میکنه. شما طبقه محروم متدینی دارید که یه خط قرمزایی داره، ولی طبقه میدل کلاس بورژوایی دارید که هیچ خط قرمزی نداره، پاشیده عملا. چه اون شکلی که اسکار میاد نگاه میکنه به این قضیه، چه این نگاهی که شما در فیلم های طبقه متوسط جامعه خودمون هست، یا در یه کار دیگه‌ای که دو تا دوست بودن توی محیط دانشگاهی با هم دیگه کار میکردن، یکیشون یه دوست دختری داشته، این دوست دخترش حامله شده، به یه روش غیر منطقی این رو سخت کردن، بعد برای اینکه کسی متوجه نشه این ورداشته این دختره رو به همسری دوست خودش در آورده، بعد خودش رفته زن گرفته، حالا بچه داره، دختری داره، اون خانوم هم چون بچه دار نمیشده شوهرش از دستش ناراحت ول کرد رفته فرانسه، حالا شوهره این داره از زن خودش جدا میشه، همین آدمی که این خیانتو کرده بود با وجودی که دختر بزرگ دانشجو داره، زنش داره میره با همین دوستش ازدواج کنه، این روابط همینجوری زبدری و زوزنقه‌ای و بعد اون دوسته از غفلت اینا استفاده میکنه، دختر اینا رو مشروب میده، مستش میکنه و دختر اینا تجاوز میکنه، دختر حامله میشه، یه دختری که به این دوست پدرش میگفت عمو. حالا اوضاع شیر تو شیر، از این ور این زنه قرار بوده، یعنی مادر این دختر میخواسته طلاق بگیره با این ازدواج کنه، اینم که آمده این دختره رو در واقع حامله کرده، از اون طرف هم که یه مصیبت دیگه به وجود اومده، زنه برگشته از فرانسه، این مادر این دختره میرسه میزنه این دوست شوهرش رو که میخواست باش ازدواج کنه رو میکشه، حالا مصیبت اصلی به وجود میاد، میرن که اینو اعدام کنن، دختره میاد اعلام میکنه که اون بوده که کشته، اون حامل است. از این یک روابط دراماتیک عجیب و غریب، باز خیانت، بله خیانت مطرح میشه، اما این طبقه متوسطه که داره میپاشه، این آینه تمام نمای فساد نهادین شده در درون طبقه متوسطه، طبقه متوسطی که از زندگی دانشجویش فسخ و فجور داره، همه جور کسافت کاری میکنن و گردن همدیگه میندازن و همدیگه رو تو این کسافت کاریاشون دخیل میکنن، 20 سال بعد تو زندگیشون وقتی دیگه صاحب دختر و صاحب بچه تون سن هستن گریبانشون رو میگیره. حالا عوامانه که نگاه کنی وای دارن خیانت نشون میدن توی سینما، اما عالمانه که نگاه کنید میدل کلاس ریولوشنز، انقلاب در طبقه متوسط شهری که در غرب اگر رخ بده غرب میپاشه، که غرب داره درش این اتفاق میفته، میدل کلاس ریولوشن یه مشکل کلیدی داره الان تو ایران، هنوز شکل نگرفته، طبقه متوسط شهری ایران داره میپاشه. لذا وقتی شما در سینمای طبقه متوسط شهری این موارد رو میبینید در درون ایران یا در درون ایالات متحده، از زمانی که امریکن بیوتی ساخته شد به این سو، شق مثلا تنزش میشد امریکن پای، شکل منفیش میشد امریکن بیوتی، از اونجا فروپاشی اخلاقی طبقه متوسط شهری رو نشون دادن. اینا آمدن توی سه چهار سری سریال مثلا شکل خانواده سنتی رو، Desperate Housewife، طبقه متوسط شهری رو در مدل خانواده دارش مثلا توی Desperate Housewife دیدن، خانداران عاجز، خانداران مستعسل، خانداران درمانده، Desperate Housewife. توی سریال بعدی که دیگه توی کالیفرنیا نبود، مثلا تو محدوده نیویورک ساخته شده بود، Sex on the City، من این سریال ساختن که دیگه زن خانه‌دار نیست، Desperate Housewife نیست، Housewife خانه‌دار نیست، بلکه زنان کسانی هستن که روز کارمندن، شب برای تمتع نیاز جنسیشون میرن تو بارها، تو کابره‌ها، تو مهمانی‌ها، دوست این مردن، پس فردا دوست اون مردن. توی سریال بعدیشون آمدن اصلا یک لفظ توهین‌آمیز رو گذاشتن، کالیفورنیکیشن، اصلا واژه زشته، یه واژه خیلی مستهجنه، کلمه کالیفرنیا رو کالیفورنیکیشن، این که خانواده وجود داره ولی فساد سرتاپاش رو گرفته. تو لایه چهارم آمدن سریال بعدی رو اینا حاکی از چی بود؟ آیا مرض رو داشتن اشاره می دادن؟ نه، به یه موضوع داشتن می پرداختن و دارن می پردازن. این که the middle class revolution داره در طبقه متوسط انقلاب به وجود میاد. طبقه متوسط چنان اسیر اندیویژوالیتی و فردیت، چنان اسیر انانیت، چنان اسیر سازوکارهای دیگه شده که داره میپاشه از هم دیگه، و اگر این بپاشه جامعه غرب هیچ چیش نمیمونه. یک میدل کلاس ریولوشن رو بگیرید، یک مؤلفه اصلی انقلاب در درون جامعه غرب، غرب داره دچار انقلاب میشه. شما شق انقلاب اقتصادیش رو تو جنبش وال استریت دیدید. این انقلاب اجتماعیش از کجا داره شروع میشه؟ از فروپاشی طبقه متوسط. به فال نیک بگیرین که طبقه بورژوایی ایران، طبقه متوسط شهری ایران داره میپاشه. نشونی بدین مردم آخر بورژوا شدن در جامعه ما این خانواده است که این فیلم ها نشون دادن. باید بریم به سمت یک الگو و مدل جایگزین. فهم این دشواره. چجوری باید اینو تو کله بعضی از متدینا و بعضی از مردم و بعضی از مسئولین کرد؟ نه آقا، ما الحمدلله طبقه متوسط شهری داریم، پاک، دستشون پاک، روانه میخورن، مشکل تو قمار و بورس و بانک ندارن، درآمدشون خوبه، خانوادهشون خیلی خوبه، چشماشون الحمدلله پاکه. مگه میشه؟ مگه شما میتونید جامعه بورژوایی درست کنید، طبقه متوسط شهری اینجوری درست کنید پسر پیغمبر؟ آقا میدل کلاس ریولوشن، انقلاب در طبقه متوسط داره به وجود میاد، داره طبقه متوسط میپاشه، عوضی ما جشن بگیریم. میگن آقا شما چرا نشون میدید طبقه متوسط بورژوای حرامخوار تو این مملکت مشکل داره؟ این جهالت و تحجر از اینجا. خب لذا اونا آمدن در آثار سینماییشون اینو اینجوری دیدن، طبقه متوسط رو نگرانن. طبقه متوسط اگر بپاشه، اندازه جنگی که بین چین و آمریکا ممکنه صورت بگیره تأثیر گذاره. ما حالا باید بیان بگیم که آقا چه حرفی ما به ازای این داریم؟ اینکه دو دسته جامعه طبقاتی اونا بود. شهروند مرچنت به چی شناخته میشه؟ به سوداگریش. به اینکه اولا چقدر پول داره، چقدر پول تولید میکنه. نخبگان این جامعه پول دارن، میلیاردرها. خب تا اینجا طبقه بندی و نظام اجتماعیش مطالعه شد. اینجا نیشن تراز داشتیم. هنوز به امت تراز نرسیدیم. نیشن تراز نیشن مرکانتیلیستیه، نیشن انسانهای مرچنته، نیشنیه که توی اون ثروتمند بودن در حد بالا ارزشه، همین و بس. اما توی اسلام اون دو دست جامعه فئودالی و جامعه مارکسیستی کپیتالیستی که اون نظام طبقاتی اینجوری رو داشت و اون میخواست ادعا کنه بی طبقهشو به وجود بیاره، این مد نظر نیست. ما توی اسلام ناس یعنی مردم به ملحد، مسلم، مؤمن و متقی تفکیک میشه. هر کدومشون درجه خاص خودشون رو نزد خدا دارن. این مراتب نزد خداست، عند الله. متغیر اصلی در این طبقه بندی چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم دیگه، ان اکرمکم. پس متغیر کرامت، متغیر طبقه اجتماعی فرودست و فرادست و میدل کلاس و طبقه متوسط نیست. یه خدایی اون بالا نشسته، این خدا برای تقرب و نزدیکی بهش درجاتی معینه. پایین ترین درجه که از خدا خیلی دوره درجه الحاده، کسی کافر و ملحد و مشرک باشه. یه درجه نزدیکتر میشیم، تسلیم میشیم به خدا، مسلم میشیم. یه درجه میایم بالاتر، مؤمن میشیم، ایمان به قلبمون وارد میشه. یه درجه میایم بالاتر میشیم متقی، اهل تقوا، تقوایی که ریشه در ایمان داره. درجات و مراتب کرامت میشه این. یعنی در سازوکار دولت چینی، ملت چینی و مواردی از این دست، ما اینجا طبقه متوسط و طبقه بالا و طبقه پایین نداریم. حالا متغیر کجاست؟ متغیر تو قرآن اینه که یا مستضعف یا مستکبر. مستضعفین و مستکبرین. خب آدم ملحد احتمالاً دستش برسه میتونه مستکبر باشه، آدم مسلم هم شرایطش پیش بیاد ممکنه مستکبر باشه، مؤمن هم کمی، ولی خیلی بعید متقی مستکبر باشه. اما خب ممکنه ملحد مستضعف داریم، مسلم مستضعف داریم، مؤمن مستضعف داریم و متقی مستضعف. پس متغیر استضعاف و استکباره. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خب مستضعف در مقابل مستکبر. طبقات جامعه اینجوری نیست، جامعه به دو طیف مستضعف مستکبر تبدیل به صورت تفکیک میشه که درجات در اون با کرامت تعریف میشه. معیار کرامت، درجه کرامت اینه که آقا شما ملحدی، مسلمی، مؤمنی یا متقی. این شد که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آیا نظام اجتماعی امروز ایران در جمهوری اسلامی اینجوریه؟ هر کی متقی تره تو جامعه ارج و قربش بیشتره، یا اینکه هر کی تو جامعه ماشینش با کلاس تره، های لول تره، مدرکش پر اسم و رسم تره، اون مثلا شأن بیشتری داره؟ کدومه؟ آیا شد وقتی مثلا دنبال اون پسر هستیم دامادمون بشه، یا مثلا میخوام بریم یه دختری رو برای پسرمون بگیریم نگاه کنیم ببینیم تقواش بیشتره یا مدرکش یا شأن نمیدونم چی چی خانوادگیش؟ به چی نگاه میکنیم؟ دیدید چقدر از جامعه تر، از امت تراس فاصله داریم؟ ما چهار نعل داریم میریم به سمت بورژوازی. بورژوازی که اونور دنیا پاشیده. کجا؟ The middle class revolution. انقلاب در طبقه متوسط داره شکل میگیره. طبقه متوسط ما هم که فاسده. بورژوای فاسد، رانتخار، رباخار، هیز، دزد، کمکار، در واقع تنبل، مدرک‌گرای، از این مواردی که در موردش میشه گفت. اما امت تراز امتی است که چینش اون تک تک آدم‌ها کنار هم دیگه با چه سازوکاری صورت میگیره؟ اولا با تفکیک مستضعفین مستکبرین. روح استکباری در خودش و در جامعه و در دیگران نداره و نمیدمه. خب که ما اینجوری نیستیم. ما انانیتمون، انخیرونمون که شیطان میگفت، و اون مقام کبریایی که برای خودمون قائلیم، آینه سایه میندازه روی مقام کبریایی خدا. نکته دوم اینه که اگر ملحد و مشرک و کافر نیستیم، ما مسلمیم دیگه. آیا هنوز مؤمن شدیم؟ نور به قلب، در واقع ایمان به قلب ما وارد شده. آیا متقی شدیم؟ که اگر متقی شدیم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نظام طبقاتی نداریم ما تو قرآن و اسلام. طبقه های کلاس رو نمیدونم، طبقه میدل کلاس نداریم. معیاری نیست که شما چقدر پول دارید و چقدر میتونید پول تولید کنید، چقدر ثروت دارید چقدر میتونید ثروت تولید کنید. معیار اینه که شما چقدر ایمان دارید و چقدر میتونید ایمان تولید کنید، چقدر تقوا دارید چقدر میتونید تقوا تولید کنید. زیربنا در چنین جامعه ایمانه. اونجا سرمایه مادی و کپیتال بود، هم در سرمایه گرایی لیبرالی هم در سرمایه گرایی مارکسیستی. اصلا مارکس اسم کتاب اصلیش کپیتاله، اما اینجا ایمانه، عنصر ایمان و تقوا. لذا جامعه آرمانی اسلامی، مردمش، اون ملتش، اون نیشنش، اون قومش به امت تبدیل میشن با تفکیک مستضعفین و مستکبرین. اینجاست که امت تراز امتیه که سه تا ویژگی داره. اولا متقیه تا کرامت پیدا کنه. متقیه معیار سنجش در اون درجه تقواست، متقی بودن تا کرامت پیدا کنه. نزد کی؟ نزد خدا. ما سعی میکنیم مدرک بگیریم، ثروت داشته باشیم، خونه زندگی خیلی خیلی عالی داشته باشیم، حساب مثلا چند رقمی داشته باشیم، هزار یک مسئله دیگه داشته باشیم، تا نزد دیگران کرامت و عزت و بزرگی پیدا کنیم. متقی کسیه که سعی میکنه نزد خدا کرامت داشته باشه. دکترینه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ان میاد میشه دکتر. دوم این که امت تراز امتیه که امام داره، امام اهل تقوا. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. این که وجعلنا للمتقین اماما، این که وجعلنا للمتقین اماما یعنی خدایا ما رو قرار بده امام متقین. اول یه گروه بشن متقی، ما اینقدر تقوامون از بقیه بیشتر بشه که ما بشیم امام متقین. دعاست دیگه، قرآنی هم هست. وجعلنا للمتقین اماما. از خانواده شروع میکنه، میاد میرسه به جامعه. ربنا حبلنا من ازواجنا، همسر و ذریاتنا، فرزندانمون. قرة اعین، اینا رو قرار بده نور چشم ما، که زن و فرزند بشه نور چشم انسان. ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. انسان تراز. مقوله‌ای به نام امت تراز. امت تراز که در یه خانواده اون پدر میتونه امام متقین باشه، فرزندانش، همسرش متقی، خودش امام اونا. میاد تو سطح کارخونه، مدیر کارخونه میشه امام متقین، کارگرا، کارمندا همه متقی تو سطح شرکت، اداره. میاد تا جایی که جامعه امامی داره، ولی امری داره که ولی امر همه است، ولی امر همه متقینه. میگیم امیر المؤمنین علی، امیر المؤمنین. بعد میگیم امام المتقین. خب جامعه‌ای که منتظر منجیه، جامعه‌ای که ولایت فقیه داره، این جامعه وقتی رأسش آدم متقیست، بقیه جامعه هم باید متقی بشه. و الا یه آدم متقی مثل نوح برای جامعه غیر اهل تقوا سعی کرد دعوت کنه، 1000 سال گذشتش کس نگروید. امت تراز امتی است که اولا متقی است تا نزد خدا کرامت پیدا کنه، ثانیا امام داره، امامی که امام اهل تقوا است. یعنی اهل تقوا، مردم اهل تقوا تو این امت لایه امامانی دارن. پس عنصر اول خود مردمن که باید متقی باشن، عنصر دوم وجود لایه لایه امام های چنین محیطی است که دعا میکنن از خدا میخوان چنین جایگاهی بهشون بده. سوم مستکبر نیست، مقام کبریایی برای خودش قائل نیست، روحیه استکباری نداره، در زمین علو و برتری نمیجوید. اما ضعیفم نمیمونه، ضعیفم نمیمونه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. اقتدار داره، محکمه نسبت به دشمنان خدا. و غلاظ علیهم، همچین درشت نشون داده میشه روبروشون. پس امت تراز امتیه که این ستا ویژگی رو داره به نسبت حرکت و دگردیسی که از شکلگیری جامعه فئودالی و اون نظام طبقاتی سوچیش تا جامعه بورژوایی و کپیتالیستی رخ داد. این دگردیسی حالا در جامعه کپیتالیستی و بورژوایی طبقه متوسط شهریش داره میپاشه. توی چنین شرایطی ما در 6 و 8 این موندیم که آیا اینیم یا اینیم؟ هیچ کدام. ما مستضعف و مستکبر از این حیث نباشیم، ملحد نباشیم، مسلم، مؤمن، متقی. این اون حرف نوع جمهوری اسلامی میتونه باشه. به تبع چنین نگاهی نظام فئودالی تو ایران پاشیده، اما نظام کرامت تشکیل نشده. ما به جای نظام فئودالی نظام کرامت داریم. حالا شما با مفهومی آشنا شدید که توی نظام‌های 140 گانه جامعه هجری عنوانش آمده. شما با نظام سلامت آشنا شدید، با بیع و بیعت آشنا شدید، با محاسبت آشنا شدید. اما نظام کرامتی که توی هرم جامعه هجری آوردیم، اون کلمه کرامت، منظور اینه. یعنی مفهومی که اونجا در نظام کرامت وارد شده، اون مفهوم در واقع تئوریزه کردن و نظاممند کردن اینه. ولی برای کدوم لایه؟ برای لایه رأس ملت یا همون امت. پس نظام فئودالی و خانگرا تو ایران پاشیده، نظام بورژوایی به جاش اومده که این نظام و نظام کپیتالیستی هم داره میپاشه به حمدالله، هم تو غرب داره میپاشه، هم اینجا داره میپاشه. زمیناشو دیدیم. به جاش چی باید شکل بگیره؟ نظام کرامت. نظام کرامت دیدید لایه‌هاش چگونه است. روند سیاست‌های غلط در دولت‌های پس از دفاع مقدس حرکت چهار نل به سمت شکل‌گیری جامعه بورژوایی لیبرال بوده با عبور از جامعه فئودالی قبل از انقلاب. البته قبل از انقلاب شروع شده بود حرکت به سمت بورژوازی، یعنی نظام طبقه فئودال حرکت کرد به سمت اینکه بشه بورژوا امثال حجبر یزدانی ها و دیگران و جریانی که بهائیت را انداخته بود در اقتصاد 10 سال قبل از انقلاب به سرعت ایران داشت جامعه بورژوایی تبدیل می‌شد. انقلاب اینو متوقفش کرد، کندش کرد، نظام فئودالی رو نابود کرد. قبل از اینکه نظام کرامت رو شکل بده متاسفانه از نظر نظام اجتماعی رفت به سمت بورژوایی لیبرال. اون دولت‌ها امروز برچسب لیبرال دارن، اینه دولت سازندگی، دولت لیبراله. رسما مجله مهرنامه یا روزنامه شرق، روزنامه اعتماد و غیره، اینا اصلا رسما ارگان تفکر بورژوایی و لیبرالی هستند در ایران، افتخار میکنن به این قضیه. حزب کارگزاران سازندگی و مشارکت و غیره، اینا احزاب لیبرالی هستند و اصلا قایتشون شکل‌گیری بورژوازی لیبراله. متفکرین مورد نظر اینا کارل پوپر، جان رالز، فون هایک و مواردی از این دست، مینارد کینز، بالاتر از اون نایل فرگوسن، یک چنین نگاه‌هایی دارن. تنها تلاش کلیدی برای شکل‌گیری نظام کرامت، تلاش کلیدی ساخت یافته، اسمش بسیج. بسیج در نظر امام راحل رضوان الله تعالی علیه و در نظر مقام معظم رهبری همون شجره طیبه است که توی اون معیار کرامت نزد خدا مطرحه، که همون تقواست. یعنی قرار بود و مد نظر بوده و هست که این مجموعه مجموعه باشه که در اون نظام طبقاتی های آنچنانی بالا و پایین و غیر و ذلک مطرح نباشه، میدل کلاس و چوچه مطرح نباشه. مدارج اطلاع در درون یک چنین مجموعه ای این باشه که کی مسلمه، کی مؤمنه، کی متقی. حالا بین اینها اونی که با تقواتره و نزد خدا کرامت بیشتری داره مدیریت ها رو دست بگیره تو هر مجموعه، توی هر مدرسه، هر دانشگاهی، هر کارخونه، هر محله، هر مسجدی. تقریبا هم اونی که نظام رو تا الان حفظ کرده توی گردنهای مختلف همین بسیج بود. یعنی بسیج منسجم ترین مجموعه درون کشور بوده از حیث اینکه سعی کرده اون طبقات رو به هم بزنه. و اتفاقا اونجایی که صاحبان تفکر بسیجی یه دفعه از این مدار خارج میشن، مثلا دقیقا میبینید ماشینی که سوار میشه ماشین بورژوا هاست، رفتارش رفتار بورژواییه، از سر و وضعش و لباسش و مثلا خیلی چیزای دیگه‌اش. این دقیقاً رفتارش، آداب زندگیش. این که من انقدر به بچه بسیجی ها قر میزنم سر دیر ازدواج کردنشون، اونجاییه که بچه بسیجی ریش و تسبیح داره، چادر و مقنعه داره، اما این بورژواها دیر ازدواج میکنه. وقتی هم ازدواج میکنه دیر بچه دار میشه، وقتی هم بچه دار میشه یه دونه. یعنی از این ور نگاهش، نگاه اون نظام طبقاتی غربی نیست، اونو کنار گذاشته، آمده دنبال این که آقا اسلام، ایمان، تقوا، این مدارج رو طی کنه تا ان اکرمکم عند الله اتقاکم محقق بشه. از او بر توی رفتار و سر و وضعش بورژوایه، توی شیوه زندگی کردنش بورژوایه، توی این که از کجا آورد.
آقا
ولی ندیدیم بشینه یکی که آقا درجات بهجت، درجات حسن مثلا تهرانی مقدم، آقا بیای انقلاب صنعتی کنی تو این مملکت، موشک درست کنی از هیچ، یک بار نبرنت بالا بگن که ایشان چهره ماندگار، برنده چیچی خوارزمی فلان. نه، وقتی تازه شهید شدی بگن آقا یه آدمی هم بود که به تعبیر مقام معظم رهبری دانشمند بی ادعا. خب ما کی میتونیم این حسن تهران مقدم باشیم ادعا نکنیم؟ نزا بسیج در نظر امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری همون شجره طیبه است که در اون معیار برتری کرامتی است از نوع کرامت نزد خدا، یعنی تقواست. اگر از بسیج بتونیم شروع کنیم که منسجم ترین مجموعه است و این رو تسری بدیم توی جامعه، نذاریم جامعه بورژوایی فرهنگش به درون بسیج رخنه کنه که الان رخنه کرده. متاسفانه پسر دخترای حزب اللهی دیر ازدواج میکنن، خیلی بد مهریه میچینن، خیلی بد دعوا میکنن، زود از هم جدا میشن، خیلی دیر بچه دار میشن، خیلی مدرک گرا هستن، خیلی نمیدونم کجای تهران زندگی کنن براشون مهمه، خیلی 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 آبرو بسیج اونجوری میبرن. تقوا معیار کرامت نزد خداست. چنین جامعه ای شکل دادن، اون جامعه ای است که اسمای این آدماش بعد از اینکه شهید میشن از دنیا میرن برجسته میشن. خب امت تراز امت خدا محور، امت کرامت مدار، امت ولایت مدار امام داره، امت غیر کاست و طبقه است. یعنی کاست نداره، کاستی این کاستایی که شکل میگیره، ما توی تفکر بسیجی کاست نداریم، تو امت کاست نداریم. آقا یه کاستی شکل گرفته یعنی چی؟ نداریم. هممون وقتی کنار یه سفره میشینیم، کنار سر صفحه نماز جماعت میشینیم، قرار میگیریم، اونی که کرامتش نزد خدا بیشتره، اون حرمت بیشتری باید بین ما داشته باشه. قرآن مجسمه تو رفتارش، نیستیم. حالا این نیستیم باز دوباره همون عباسی است با دوست شیطانش با هم نیستیم. آها نیستیم. کونو دعات الناس به غیر السنتکم، مردم رو دعوت کنید به غیر لسانتون، نیستیم. خب من عباسی که نیستم. اون جامعه ای امت ترازش شکل میگیره که افراد بدون اینکه حرف بزنن قرآن مجسم باشن، بدون اینکه حرف بزنن مردم دعوت بشن با اعمال اینا. ما اینطوری نیستیم، لذا کاست بندی و طبقه بندی میکنیم. حالا یه کاستی میشد شهرک‌های متعدد، یه طبقاتی هم درست میکنیم، همین وضعیتی که الان وجود داره. حالا میدونیم که چه چیزی رو نمیخوایم، یعنی جامعه بورژوایی رو میدونیم که چه چیزی رو میخوایم، یعنی امت تراز رو. مرچنت بودن جامعه بورژوایی رو نمیخوایم، تقوا و کرامت رو میخوایم، به شرطی که بتونیم بهش برسیم. نظام کرامت، توجه به نظام کرامت توی روند ترندگذاری ها خیلی جدیه. امت تراز امتیه که معیار سنجش اون کرامت، اونم کرامت نزد خدا. معیار کرامت نزد خدا تقوا، پس امت تراز امت تقواست. ترند امت تراز این گونه مسیریابی میشه، یعنی همه این مباحث که عرض کردم برای این بود که روشن بشه به نسبت دولت تراز، ملک تراز، امت تراز چه وچی داره. امت تراز رو در میدان منیریه جایگاهش رو نقش تهران نهادینه کردیم و حد وسط اینا دو لایه مونده. یک لایه مونده نظام تراز که باید بهش بپردازیم. در نسبت بین جامعه تراز، انسان تراز، یه حد وسط داشتیم به نام بیت تراز، کلبه تراز، که کلبه تراز هم باید اینجا مشخص کنیم. ما دولت ترازمون که مشخص شد، امت ترازمون هم مشخص شده، ملک تراز باید بهش بپردازیم و نظام تراز. کلبه تراز میشه تقاطع خیابون ولیعصر و احتمالاً خیابون انقلاب، و که این وسط این هم انشالله کامل بشه. هر کدوم هم این جوانب تئوریکش خیلی مختصر و فشرده، این مقدار هست که دیدید بهشون تو این موارد اشاره کردیم، که انشالله بریم جلو ببینیم چقدر خدا توفیق میده بتونیم موارد دیگر رو محقق کنیم. الان که با تأخیر میریم خدمت حضرت باری تعالی، سر بندگی به خاک آستانش بساییم، از خدا میخوایم که به ما توفیق درجات کرامت عطا کنه، یعنی ما رو هم تقوا بهمون تزریق کنه. ما بعد از 40 خورده سال که دویدیم مردش نبودیم خودمون به تقوا برسیم. نکته دومش اینه که منت بگذاره و ما از جامعه بورژوایی به عنوان خطر اجتماعی و تهدید اجتماعی عظیمی که متوجهمون هست فاصله بگیریم و واکسینه بشیم نسبت بهش با آگاه شدن به مخاطرات جامعه بورژوایی. سوم این که خدا به جوانان ما، پسرها و دخترای ما این توان و عفت و غیرت و حیا رو بده که معیارشون زندگی طراز الهی و قرآنی باشه، نه زندگی بورژوایی. شاخص‌ها و الگوهاشون اینگونه منحرف و مخدوش نشده باشه و خدا توفیق بده که نسل شیعه گسترش جدی پیدا کنه، نسل شیعه سالم و مؤمن و متقی، نه نسل شیعه ضعیف و ذلیل و زبون و بیدین و مسئله دار و دزد و هیز. ولذا امیدواریم که خدا توفیق بده و منت بگذاره تا بتونیم یک امت طراز، جامعه طراز، نظام طراز، کلبه و بیت طراز، زندگی طراز، انسان طراز مطلوب دینی رو ترسیم کنیم و به اون برسیم و مجهز بشیم و ممهز بشیم ان شاء الله. و السلام.